به نام خداوند بخشنده مهربان، دوستان گرامی سلام، روزتون بخیر. با میزه گرد رهیافت همراه شما هستیم. امروز من افتخار دارم در غیاب همکار خوبم آقای بهرانی در خدمت شما گرامیان باشم. من محسن گرزاده هستم، با میزگرد رهیافت از راه رسیدیم و قراره که در حدود 45 دقیقه با شما گفتگو کنیم. امروز قراره در مورد یک موضوعی با شما صحبت بکنیم که بسیار به گوشتون خورده و در موردش شنیدید، شاید هم در امروزه شما به این سیستم و به این اتفاقات جدید وصل شدید و دارید از امکانش استفاده میکنید. اگر که فکر میکنید تو این حوزه، کدوم حوزه الان خدمتتون عرض میکنم، بحث فیبر نوری و توسعه ارتباطات در استان، مشکلی احساس میکنید یا فکر میکنید که نقاط قوت خیلی خوبی داره بحث فیبر نوری، میتونید با برنامه رهیافت با این میزه گیر در میون بگذارید. مهمانان عزیزی رو در برنامه خواهیم داشت به صورت حضوری و البته تلفنی، که اگر سوالی، نظری و پیشنهادی در ذهن شما هست، بهترین فرصتی که با میزه گرد رهیافت در میون بگذارید تا قبل از ساعت 13:45 دقیقه. اما راه های ارتباطی ما با شما گرامیان، تلفن 3256-3620 و شماره پیامکی 1021-62. امروز به امید خدا سه مهمان در برنامه خواهیم داشت. یک مهمان به صورت حضوری افتخار دادن و در خدمتشون هستیم، آقای یوسف زاده، مدیر کل فناوری اطلاعات استان البرز. آقای مهندس عقیلی هم روی خط ارتباطی برنامه میان، یکی از اپراتورهای ارائه دهنده خدمات فیبر نوری هست. و مهمان دیگرمون هم آقای مهندس جابیدی هستن، مدیر کل تنظیم مقررات منطقه شمال. به ساعت 13:04 رسیدیم. برنامه رهیافت، میزه گرد رهیافت رو میشنوید. اینجا رادیو البرز با صدای ما رو از کرج دارید روی موج اف ام ردیف 94.9 مگاهرتز. مهمان عزیزمون در استودیو حضور دارن، جناب یوسف زاده، مدیر کل محترم فناوری اطلاعات استان البرز. آقای مهندس، خدمت شما سلام عرض میکنم و خوش اومدید به برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت شما. متشکرم بابت اینکه به برنامه خوبتون دعوت کردید بنده رو.
خواهش میکنم.
امیدوارم که لحظات خوبی داشته باشیم، به مردم اطلاعات خوبی بدیم راجع به این پروژه‌ای که انشالله تو استان البرز دنبال خواهیم کرد.
حتما همینطوره. آقای مهندس، گفتگو رو آغاز بکنیم با بحثی که خب هر لحظه ما داریم توی جهان شاهد پیشرفت و تغییر میشیم، به ویژه در بحث ارتباطات، در بحث انتقال اطلاعات خیلی جای صحبت زیاده. اول در مورد این صحبت بکنیم که وضعیت توسعه ارتباطی در استان البرز چگونه است؟
بله، سوال بسیار خوبیه. قسمت اول صحبت هم پس اجازه بگم که چرا مهم اصلا این فضا.
بله حتما.
ببینید، تو کل دنیا یه فرایند بسیار رو به جلوی توسعه فناوری داره اتفاق میفته و مردم توی فعالیت‌های مختلفشون، هم مردم هم کسب و کارها، دارن وابسته میشه به جریان در واقع اینترنت پرسرعت. خب دولت الکترونیکی شده، سالهاست تو ایران هم اتفاق افتاده، وضعیت رتبه ما تو دنیا هم در واقع رتبه خوبی هست، ما کارهای خیلی زیادی انجام دادیم تو کشور و شرکت ها هم در واقع توسعه بسیار خوبی دادن. تو حوزه اقتصاد دیجیتال ما شرکت‌های متعددی رو امروز تو ایران داریم که شاید توی دنیا قابل مثال باشن، شاید به غیر از ایالات متحده در واقع ما کشور دیگری نداشته باشیم که تو حوزه توسعه اقتصاد دیجیتال شرکت‌هایی که معروف هستن، شما احتمالاً تو اونایی که تو بخش دنیا فعال هستن رو می‌شناسید، احتمالاً مثلا گوگل، مثل در واقع مایکروسافت و احتمالا هم ملاحظه کردید توی سالهای گذشته معمولا توی 9 تا 10 تا شرکت های برتر دنیا معمولا 7 تا 8 تاشون معمولا مرتبط با شرکت های حوزه توسعه فناوری بودن. خب وضعیت کشور ما تو سالهای گذشته وضعیت رو به توسعه ای بوده. ما امروز خیلی از پلتفرم های حوزه اقتصاد دیجیتال رو داریم که بومی توی کشور دارن فعالیت میکنن و قابل رقابت هستن، یعنی ایجاد یک فضایی رو حداقل تو این منطقه میتونن در واقع دامن بزنن و تو کشور در واقع سرویس های مناسبی رو دارن انجام میدن. خب تو همین منطقه ما از این سرویس ها کمتر داریم تو کشورهای در واقع همجوار خودمون، نه تو این منطقه، حتی شما تو اروپا هم نگاه بکنید در واقع تو خیلی از پلتفرم هایی که در واقع داره استفاده میشه، توی حمل و نقل آنلاین، توی فروش آنلاین، توی خدمات برخط، خیلی وابسته در واقع به شرکت های آمریکایی هستن. ولی به لطف بچه های ما، پیشرفت هایی که در واقع بخش خصوصی ما تو این بخش داشته، ما پلتفرم های متعددی داریم که حالا اسمم نبرم شما کاملا میشناسید که امروز دارن خدمات آنلاین میدن، فروش برخط، تاکسی های برخط، خدمات پزشکی و خیلی موضوعات دیگه. پس فضای بسیار رو به جلوییه. این فضای رو به جلو ایجاب میکنه که شما به همون میزان در واقع زیرساخت رو هم توی کشور و استانها توسعه داده باشید. خب زیرساخت ارتباطی توی استان البرز به حمد الله در واقع وضعیت خوبی داره. ما تقریبا پوشش ارتباطی 99.9% رو توی استان داریم که قاطعانه استان اول هستیم توی در واقع توسعه ارتباطات کشور. اما موضوعی که در واقع امروز باش مواجه هستیم، آیا این وضعیت فعلی پاورجا خواهد بود؟ اگر قرار ما توسعه بدیم جای مختلف، مردم ما در واقع از این دولت الکترونیک که الان به وجود اومده بتونن کاملتر استفاده بکنن، خدمات جدیدی که داره داده میشه، الان شما دیدید دیگه آموزش هوشمند، آموزش الکترونیکی، بله. دانشگاه ها دارن الکترونیکی میشن، مدارس به این سمت حرکت کردن، به خصوص زمان کرونا در واقع تجربه‌ای که ایجاد شد و خب اون نواقصی که اون موقع داشت امروز خیلیش برطرف شده و رو به بهبود هست. فضای مثل پزشکی آنلاین و خدمات آنلاین از پلیس گرفته تا موضوعات مختلف همش داره میره به سمت اینترنت.
وزیر ساخت نیاز داره.
قطعاً زیر ساخت نیاز داره و مهمتر از همه اینا خود کسب و کارها، یعنی کسانی که میتونن کار انجام بدن. تا دیروز خیلی از اینا متمرکز تهران بودن، شهرهای بزرگ بودن. امروز شما ممکنه توی یک روستا هم در واقع کسب و کار موفق داشته باشی. و فضای جدیدی که برای آزادکاران، کسانی که وابسته به شرکت‌ها نیستن، شخصی کار می‌کنن، تک نفره کار می‌کنن و حتی ممکنه محصولی داشته باشن که تو دنیا قابل عرضه باشه، مثل برنامه‌نویسای ما، کاری که امروز هم داره انجام میشه و ارزاوری هم برای کشور خواهد داشت. این مباحث در آینده به شدت افزایش پیدا میکنه و اولین نیازشون در واقع توسعه زیرساخت اینترنت هست و این نیازمند این است که ما توسعه همه جانبه رو برای سالهای آینده بتونیم پیش بینی کنیم. خب یکی از موضوعاتی که میتونه تا حدود زیاد ایمن بکنه ما رو برای 10 سال آینده در واقع توسعه فیبر هست.
بله.
بستر فیبر از نظر فنی میشه گفت بستر وسیعی برای در واقع پهنای باند کشور ایجاد میکنه که در واقع سالهای سال در واقع باقی خواهد موند. این نکته هم که حائز اهمیت هست، ببینید تو توسعه فیبر یا توسعه ارتباطات به خصوص اینترنت، هر زمانی که نیازی توی کشور ایجاد بشه پاسخ به این نیاز باید سالها قبل برنامه‌ریزی شده باشه.
مخصوصا الان که داره به این سرعت پیش میره.
دقیقاً. اگه قرار ما امروز یه نیازی داشته باشیم، مثال دارم میگم، سال گذشته هم در واقع ما پهنای باند بیشتری نیاز داشتیم نسبت به سال پیش. تغییراتی که توی حوزه فناوری اتفاق افتاده، حداقل شما 4 سال باید برنامه‌ریزی و توسعه زیرساخت رو انجام داده باشید که تو اون لحظه قدرت در واقع مواجهه با این تغییرات رو بتونید داشته باشید. یعنی توسعه زیرساخت زمانبر، کار فنی زیاد و پیچیدگی‌هایی داره که اینها باید از قبل برنامه‌ریزی بشه. پس اگه آینده ما تو اون فضا قرار قدرتمند باشه، کسب و کارهای ما در واقع قدرتمند باشن، آزادکارهای ما موفق باشن، مردم بتونن خدمات بهتری بگیرن، همین امروز نیازی که در واقع ما این زیرساخت رو بتونیم فراهم بکنیم. جالب قسمت عمدش و مهمش توی پروژه جدیدمون است که اینترنت پرسرعت مبتنی بر فیبر نوری تا منازل و کسب و کارها که حالا به انگلیسی FTTH مخففش هست که داریم دنبال میکنیم.
با تفاصیلی که شما توضیح فرمودید جناب یوسف زاده، وقتی سرعت پیشرفت انقدر زیاد هست، آیا استان البرز میشه تو این توسعه ارتباطات نقش بهتری داشته باشه نسبت به اتفاقات رقم زده شده تو دنیای فناوری و اطلاعات؟
بله، باز خدا رو شکر عرض کردم یه قسمتی که زیر ساخته ما تو بله. همین امروز اول هستیم تو حوزه ارتباطات، یعنی ما تو بحث پوشش تلفن همراه، توی بحث پوشش تلفن ثابت، حالا آمارش هم هست میشه اشاره کرد. بله. به مثال ما الان تعداد خطوط فعال در واقع سیم کارت ما 6,300,000 تا است و سرجم بیشتر از 8,000,000 در واقع واگذاری در واقع خطوط سیار رو ما داشتیم. 1,370,000 تا در واقع خطوط ثابت ما فعال هست. بیشتر از 4,000,000 نزدیک 5,000,000 در واقع خطوط اینترنت ما هست که در واقع فعال است، جمع ثابت و سیاری که داریم. و خب چشم انداز ما توی بحث تلفن ثابت و سیار برای آینده مطلوب هست. الان به طور مثال توی کشور حدود 1000 تا دکل در واقع 5G که نسل آینده تلفن همراه هست که حدود 100 تاش تو استان البرز تا به امروز در واقع کار شده. اما در واقع پروژه مهمی که داریم امروز دنبال میکنیم یک مگا پروژه‌ای هست تو سطح ملی که وزارت ارتباطات در واقع میشه گفت مهمترین پروژه توی دو سال گذشته تا به امروز بوده و احتمالاً چند سال آینده، که قراره بیشتر از 14-15 میلیون خانوار و کسب و کار رو به این شبکه پرسرعت مبتنی بر فیبر متصل بکنه.
استان البرز تو بحث فیبر نوری هم پیشرو هستش، نه؟
الان توضیح میدم خدمتتون. ببینید این پروژه حدود برنامه‌ریزی شده 2 سال شروع شده. سال گذشته در واقع اقدامات اجرایی توی یه سری از استان‌ها و شهرها شروع شد که ما اردیبهشت سال گذشته در واقع اولین جلسه‌مون رو که ابلاغ سراسری رو داشتیم و خود دستور آقای دکتر عبدالله استاندار محترم بود رو در واقع داشتیم و از اون تایم داریم پیگیری میکنیم که در واقع این پروژه با سرعت جلو بره. از اون زمان تا الان خب خدا رو شکر یک سری از شهرهای ما اصلا پروژه کامل شده. من اسمم ببرم، خود چهارباغ که با حضور وزیر محترم ارتباطات در واقع افتتاح شد، این پروژه ما همون اردیبهشت ما که جلسه اول رو نخست داشتیم، چون در واقع فرمانداری و شهرداری بسیار اهتمام ویژه‌ای رو پیگیری موضوع داشتن، خیلی کار با سرعت انجام شد. تقریبا انتهای مرداد ما تونستیم در واقع بحث شبکه رو ایجاد بکنیم که انتهای تابستون ما در واقع افتتاح رو داشتیم. ما شهرهای مهستان رو داریم که در واقع پوشش توش انجام شده، کار توش در واقع به پایان رسیده. اشتهار رو داریم که کار انجام شده. مشکیندش رو داریم که کار انجام شده. همین امروز که با شما صحبت میکنیم کمالشهر، محمدشهر و ماهدش در واقع پروژه داره دنبال میشه توسط شرکت ها. ولی یه سری شرکت، یه سری در واقع شهرهای ما هنوز در واقع قرارداد توش منعقد نشده. یک اختلاف نظری در واقع از روز ابتدایی که در واقع این پروژه توی کل ایران، البته فقط مرتبط با استان نیست، در واقع بین شهرداری ها گاه هم به وجود میاد و اپراتورهایی که داره ابلاغ هستند، و خب تو گذشته سال گذشته بیشتر بود. خیلی از شهرداری ها احساس میکردن که این پروژه قراره در واقع اتصال شهرداری ها رو فراهم بکنه، یعنی مثلا دو تا ساختمون شهرداری یا دوربینایی که در واقع تو شهر هست، اما اسکیل پروژه اسکیل ملی هست و قرار مردم و کسب و کارها منتفع بشن. جلسات متعددی نیاز بود و گذاشته شد. ما بیشتر از فکر کنم 40-50 تا جلسه از همون اردیبهشت تا به این ور داشتیم. تک تک شهرداری ها، جداگانه با خود فرمانداری ها، تجمیعی، کل ابعاد پروژه توضیح داده شده. خیلی از شهرها الان در مرحله انعقاد قرارداد هستن که الان اسمم نبرم، تقریبا کارشون انشاءالله تا این روزهای آینده شاید انجام خواهد شد. یه ضرب العجلی تا 20 تا 30 اردیبهشت راجع به این موضوع داریم که انشاءالله دنبال خواهند کرد. اما خب چند تا شهر هم با کندی انجام شده بود که خدا رو شکر تو این هفته اقدامات خوبی داره انجام میگیره. ما امیدواریم که قراردادها رو حداقل بتونیم تا پایان اردیبهشت داشته باشیم که انشاءالله تا فصل تابستان، زمانی که در واقع بحث حفاری با کیفیت و سرعت مناسب میتونه دنبال بشه، تو اون شهرها در واقع ما اقداماتمون رو آغاز بکنیم.
آقای یوسف زاده، چه سازمان و ارگان های دخیل هستن تو اجرای این پروژه؟
ببینید، در کنار در واقع اپراتورهای ما که نقش اصلی رو دارن، یعنی توسعه سرمایه گذاری این بخش، عرض کردم خدمت شما مگا پروژه پروژه های سطح اسکیل بزرگ و ملی که سرمایه گذاری زیادی رو میخوان در واقع نامگذاری میشه توی دنیا، توی کشور ما قسمت عمده ای از این موضوع بر عهده اپراتورهای بخش خصوصی است. یعنی سرمایه گذاری که باید انجام بدن، احتمالاً این سرمایه گذاری شاید مثلا تا 10 سال آینده بازخوردش به اون شرکت ها بتونه برگرده. مشوق ها و حمایت های خود وزارت ارتباطات در نظر گرفته که در واقع توی این مگا پروژه حضور داره و همیار در واقع این شرکت ها خواهد بود، هم به عنوان سیاست گذار این بخش، کسی که داره برنامه ریزی میکنه و در کنار این شرکت ها خواهد بود و در کنار کار اصلی که دوستان این اپراتورها دارن انجام میدن، یه سری سازمان ها داخل هر استان هستن که در واقع باید همکاری داشته باشن. برای مثال راهداری ها، برای اینکه در واقع قسمتی از این پروژه فیبر توی مسیر در واقع راه ها انجام خواهد شد، به خاطر اینکه به شهرها بتونه برسه، که خب خدا رو شکر اداره کل مرتبط این موضوع تو استان همکاری بسیار خوبی داشته که ما همچنان در واقع تقاضا داریم که این همکاری ادامه داشته باشه. پلیس راهور هست، چون مجوزهایی رو باید بدن، چون بحث ترافیک و بحث موضوعاتی که در واقع کنترلش توی شهر هست، در واقع این همکاری باید انجام بشه، که خدا شکر همکاری بوده. بعضی جاهای سری مشکلات و موضوعات بوده که داره پیگیری میشه، انشالله حل بشه. اما عمده قسمت ماجرا که در واقع توی استارت پروژه ها ممکنه بعضی شهرها باش مواجه بوده باشن که هستن، خود شهرداری هاست. شهرداری ها چون مجوز حفاری رو باید بدن. ببینید شهرداری مجوز چیز دیگه ندارن، یعنی خود پروژه، اسکیلش، انجام کارش، فعالیتش همش بر عهده اپراتور و وزارت ارتباطات هست، دنبال کردنش و نظارتش. اما بحث کندکاری و حفاری که تو شهر انجام میشه حتما باید در واقع مجوز شهرداری رو داشته باشه. تا سال گذشته این موضوع مقدار با کندی مواجه بود. سال گذشته قانونگذار پیش بینی کرده بود تو برنامه بودجه 1402، امسال اومد دقیق تر، یعنی حتی اسم برد نهادهایی که در واقع نیاز بود که در واقع بهشون توصیه بشه، توی بند پ تبصره 11 قانون بودجه 1403 اونجا عنوان شده با صراحت یه اپراتوری شرکتی داره ابلاغ از سمت وزارت ارتباطات هست، شهرداری مکلفه که در واقع طی 15 روز بهش در واقع مجوز رو اهدا بکنه که اون هم بتونه شرکت در واقع با سرعت کارش انجام بده. چون زمانی که مجوز داده میشه نقش برداری، اقدامات برنامه ریزی، تجهیز کارگاه اینا باید انجام بشه تا وارد مراحل اجرایی کار بشیم، که خب خیلی امیدواریم که با توجه به این مصوبه‌ای که اخیرا مجلس محترم شورای اسلامی داشته این کار خیلی با سرعت بیشتری امسال دنبال بشه. تو
امید خدا. از اپراتورها گفتید و اینکه خب بسیار از اپراتورها هستن، شرکت‌های مختلف که تو این پروژه دخیل هستند. قراره که در این لحظه با آقای مهندس عقیلی صحبت بکنیم. بله، گفتن که ارتباطتون برقرار شده. آقای مهندس عقیلی که یکی از اپراتورهای ارائه دهنده خدمات فیبر نوری هستند، مهمان تلفنی برنامه، خدمتشون سلام عرض میکنیم و عرض ادب. آقای عقیلی صدای بنده رو دارید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بله بله، الان صدای شما.
مهندس عقیلی عرض ادب، سلامت باشید. مهمان برنامه هستید با حضور آقای مهندس یوسف زاده که توی برنامه هستند و خب بحثمون بحث خدمات فیبر نوری و توسعه ارتباطات هست به ویژه در استان البرز. جناب مهندس عقیلی، شما در کدام شهرستان این پروژه رو بر عهده دارید؟
ما اولا این که سلام عرض میکنم خدمت مهمانانتون و شنوندگان برنامه، عرض خدمتتون که ما در استان البرز تو شهر فردیس و خود شهر کرج ابلاغ داریم.
بله.
و جزء تکالیف قانونی هست که به عهده شرکت ما گذاشته شده.
بله، سلامت باشید. آقای مهندس عقیلی، میزان پیشرفت این اتفاق در شهرستان فردیس الان چجور هست و چه مراحلی رو پشت سر میذاره؟
من نیاز داره که یه مقدمه توضیح بدم تا بعد خدمت شما در مورد میزان پیشرفتمون هم توضیح بدم. همونجور که آقای دکتر یوسف زاده توضیح دادن و تمام جوانب کار رو شرح دادن، ما برای بله. اینکه یک جایی رو مثل فردیس که 59,000 حدوداً خانوار یا مشترک رو به عهده شرکت ما گذاشتن، برای اینکه بهشون بر بستر فیبر نوری خدمات ارائه کنیم، برای اینکه بتونیم این کار رو انجام بدیم، خب یه سری کارها در مجموعه شرکت خودمون و وزارت ارتباطات باید انجام شه، از جمله طراحی، از جمله نمیدونم قراردادهای پیمانکاری اجرایی و از این قبیل کارها، که تمام این موارد از سمت ما آماده شده، انجام شده و همین الان اگر ما مجوز شهر تجدید داشته باشیم آمادگی این رو داریم که در شهر فردی پروژمون رو شروع بکنیم.
مشکلی که مجوز شهرداری تا به حال آماده نشده شه هستش جناب عقیلی؟
آره، عرض میکنم. نکته اینه که ما برای اینکه اولین استارتمون رو در شهر بزنیم یا با قولی کلنگمون رو تو اون شهر بزنیم نیاز داریم که یک سری مجوزهایی رو از سمت شهرداری به ما ارائه بشه.
بله.
ما از سال 1402 که این تکلیف به ما ابلاغ شده، جلسات و مکاتبات متعددی رو با شهرداری ها داشتیم، ولی ایرادی که شاید من از منظر اپراتور دارم میبینم این هستش که همه چارچوب‌های قانونی برای این کار دیده شده، چارچوب‌های نظارتی، مالی، اجرایی و طراحیش، همه چی دیده شده، ولی از اون سمت شهرداری با این چارچوب‌های ابلاغ شده قانونی که قانون هم شده و ابلاغ شده ممکنه کنار نیاد و بخواد چارچوب‌ها و قوانین خودش رو در واقع اجرا کنه. اینجاست که در واقع باعث میشه ما از سال 1402 تا الان هنوز به اون توافق و مجوز نهایی از شهرداری نرسیدیم. من به نظرم میرسه که گیر کار اینجاست که در واقع شهرداری ها باید بپذیرن که این تکلیف یک تکلیف قانونی هست و به یه قسمت از کار توسط اپراتور به عنوان تکلیف انجام میشه، یه قسمت هم به عهده شهرداری هست که تکلیف خودش رو انجام بده.
آقای مهندس‌صقلی، شما به عنوان یک
شهرداری بله. که خیلی پررنگ،
شما به عنوان یک اپراتور برای اینکه این موضوع حل بشه و این اجرای این پروژه تسهیل بشه، چه پیشنهادی دارید برای اینکه رعایت چارچوب‌ها اتفاق بیفته؟ یک بار دیگه تکرار میکنم، عرض کردم که شما برای حل این موزل مشکلی که با شهرداری ها فکر میکنید که ایجاد میشه و تسهیل اجرای این پروژه چه پیشنهادی دارید؟ چه باید کرد به نظرتون؟
ببینید، من فکر میکنم که نظرات کارشناسی، لایه های مختلف کارشناسی که در شهرداری روی پروژه اعمال میشه باید حذف بشه و نظر حاکمیت این میان بیاد در از قدم جلو بذاره. و همین الان آقای دکتر زحمت کشیدن، استانداری، فرمانداری، همه متحد القول دارن میرن جلو که بتونن این کار انجام بشه. الان فقط نیازه که در واقع شهرداری یک ذره از اون درخواست ها و چارچوب هایی که خودش داره میبینه کوتاه بیاد تا به هر حال این توافقا نهایی بشه و مجوزه صادر بشه.
با این توضیحی که شما فرمودید،
نظرات کارشناسی لایه های پایین تر در شهرداری که یه مقدار در واقع مسائل رو به هم می‌زنه.
با این توضیحی که شما فرمودید آقای مهندس‌صقلی، الان میزان پیشرفت این پروژه در فردیس چه میزان بوده؟
ببینید، ما عرض کردم چون این چند تا لایه داره، لایه طراحی الان کاملا انجام شده، خود پیمانکار انجام شده، یعنی اگر بخوایم اینها رو به عنوان پیشرفت پروژه در نظر بگیریم، از سمت شرکت ما هیچ کاری دیگه متصور نیست. فقط الان ما باید شروع پروژه و اجرای عملیات اجرایی رو توی شهر داشته باشیم که این مستلزم صدور مجوز شروع فعالیت از سمت شهرداری. به هر حال ما می‌خوایم حفاری کنیم و بعدش فیبرگذاری کنیم، روی اون ترمیم انجام بدیم و خودتون می‌دونید برای این کار حتما شهرداری باید نظر داشته باشه. و ضمن اینکه به غیر از شهرداری، در برخی از زوایای شهر ما ممکنه با سازمان‌ها و ارگان‌های دیگه هم در واقع نیاز باشه که ارتباط داشته باشیم و مجوز بگیریم، که حالا یه مقدار ابعادش کوچیک‌تره. بزرگترین در واقع بُعد ماجرا در سمت شهرداری هست.
متشکرم، با ما بمونید آقای مهندس‌صقلی، مطابق فرماند و باز می‌گردیم.
البرز عضو علم و فناوری ایران.
رحیات. برنامه ای درباره قلب تپنده اقتصاد کشور.
گفتمانی متفاوت
برای توسعه اقتصادی استان البرز. رحیات. رادیو البرز.
البرز، سرزمین اقوام پرتلاش ایرانی.
آزاد من، شاد من، خاک من ایران، ای جان، ای بیشه شیران، آزاد من، شاد من، خاک من ایران.
میزگرد رهیافت و میشتوی دوستان گرامی شنونده، در خصوص توسعه فیبر نوری صحبت اصلی میزگرد هست و مهمانانی در برنامه حضور دارن که در این لحظه آقای مهندس جاویدی به ما پیوستن، مدیر کل تنظیم مقررات منطقه شمال، و قراره با ایشون به صورت تلفنی گفتگو بکنیم. آقای مهندس جاویدی، خدمت شما سلام عرض میکنم و روزتون بخیر باشین.
خب، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی، مهمانان گرامی و همه شنوندگان عزیزی که صدای ما رو الان دارن.
سلامت باشید آقای مهندس جاویدی. شنونده بودید دیگه برنامه رو؟
بله.
فقط اگر تلفنتون جناب مهندس اگر روی بلندگو هست یا روی گوشی هست، حالت عادی بذارینش کنار گوشتون تا کیفیت صداتون رو ما روی آنتن به صورت مطلوب داشته باشیم. از شما سپاسگزارم. آقای مهندس جاویدی، مهمان برنامه همونطور که میدون آقای یوسف زاده هستن و آقای مهندس صقلی هم پشت خط برنامه هستن. ابتدا صحبت بکنیم که این تقسیم بندی که صورت گرفته در حوزه کاری حضرت عالی به چه صورت هست در استان؟
عرض کنم به خدمت شما، همجوری که آقای دکتر یوسف زاده هم فرمودن، یک ابر پروژه هست، پروژه بزرگی است که در کشور داره انجام میشه و این بالاخره بر اساس نیازی بودی که کشور داشته. ما بخش زیادی از بار اینترنت کشور روی ارتباطات سیار بود. الان ارتباطات سیار هم یه سری محدودیت داشت، بالاخره یه حدودی میتونست اینا رو ساپورت بکنه و بالاخره نیاز بود که این سیستم زمینی ما یا شبکه زمینی ما هم بتونین قابلیت داشته باشه که پشتیبانی بکنه از درخواست هایی که هم مردم دارن، بخش خصوصی دارن، سازمان های دولتی دارن. و این خواسته از خدمت شما با توجه به این که ما شبکه سیمی داشتیم تا الان، فیبر داشتیم ولی محدود بود و این شبکه سیمی هم تا حدودی پاسخگو بود، تا یه مقدار کمی از کام پهنای باندی میتونست پشتیبانی بکنه. و با توسعه از کام خدمت شما سرویس ها اقتصاد دیجیتال و سرویس های جدیدی که در این حوزه داره ایجاد میشه، نیاز بود که حتما این زیرساخت ها ایجاد بشه. خب ایجاد این زیرساخت در سطح کشور هزینه خیلی زیادی داره، بازگشت سرمایه این بالاخره خیلی سریع انجام
میشه.
دولت مجبور بود که کمک بکنه، حمایت بکنه اپراتورها و شرکت هایی که در این حوزه دارن کار میکنن، که بتونیم این پروژه رو در کوتاه‌ترین زمان ممکن در این زمان بازی زمانی که الان داریم در دولت بتونیم اینا رو به سرانجام برسونیم و سرویس های هم پرسرعت و هم جدیدی رو از خدمت شما در خدمت مردم باشیم که در اختیارشون بذاریم. خب کار سختیه، کار راحتی نبود. اینکه شرکت هایی که بتونن این کار انجام بدن باید میومدن پای کار و یک تقسیم بندی هم در کشور باید انجام میشد که هم عدالت رعایت بشه، هم بخش های محروم کشور بتونه از این شبکه فیبر نوری استفاده بکنه، هم جاهای برخوردار. قطعا از خدمت شما شرکت های بزرگ یا شرکت هایی که تو حوزه ارتباطات کار میکنن تمایل دارن که جاهایی برن سرمایه گذاری بکنن که سریع بازگشت سرمایه داره و سریع میتونن به نتیجه برسن. و وظیفه دولت هم این هست که بتونه جدا از این جاهایی که کشش داره، شهرهای محروم و استانهای محروم هم همزمان بتونه پشتیبانی بکنه، که همین باعث شد که مشوقها در نظر گرفته بشه و یک سری تقسیم بندی هایی بین اپراتورهایی که در کشور هستن شکل بگیره، که در استان البرز هم این تقسیم بندی انجام شده. شرکت ها مشخص شدن برای هر شهرستانی که سهمیه گذاشته شده، برای هر اپراتوری که در شهرها و استان از خدمت شما بیان سرمایه گذاری بکنن و این کار رو به پیش ببرن. خب الحمدلله از سال گذشته این پروژه رقم خورده در استان و تعداد زیادی از شهرها شروع شده. حالا از چنگایی ما میبینیم که بعضی از شهرها، شهرداری ها به دلایل مختلفی که ممکن است کنم خدمت شما مهم هم باشه، کندی کار به وجود میاد و جلوی کار اپراتورها گرفته میشه. حالا عمدی نیست، بعضی موقع به شرایط خاص خودشون اتفاق میفته و بعضی از شهرداری ها هم بالاخره ابهاماتی که وجود داره در خصوص نوع واگذاری به آیا به چه اپراتوری واگذار بشه، به کیا، چرا مثلا یه شرکت خاصی بیاد معرفی بشه، اینا هم ابهاماتی است که در شهرداری ها و مسئولین شهرستان ها وجود داره. خب بالاخره این تقسیم بندی دلایل خاصی میتونه داشته باشه. ما هم میخوایم که در تمام شهرامون رقابت ایجاد بشه، اپراتورهای مختلفی وجود داشته باشه که بعدها بتونه این رقابت منجر به کیفیت بهتر سرویس بشه، هزینه پایین‌تر سرویس بشه. همین که از کم قدمت شما سرمایه گذاری باید انجام بشه بالاخره.
داریم بله.
این که ما اومدیم پیشبینی که کردیم، وزارت ارتباطات پیشبینی که کرده برای هر شهری یک اپراتور اصلی در نظر گرفته، ضمن این که خود شرکت مخابرات هم که قبلا این بسترها رو در سطح استان داشته و خیلی از دایره‌هایی که ما الان داریم هم مربوط به شرکت مخابرات، ولی در کنار این شبکه شرکت مخابرات هم سایر اپراتورها میان که این رقابت رو ایجاد بکنن. خود بله. این اپراتورها ملزم هستن که بخشی از شبکهشون رو زیر نظر سازمان تنظیم مقررات و بقیه اپراتورها هم واگذار بکنن که یک جو رقابتی در شهرهای استان هم ایجاد بشه که منجر به این کیفیت سرویس بشه.
آقای مهندس شاهدی، در مجموع در استان البرز چند اپراتور برای این کار در نظر گرفته شدن؟
حدود عرض کنم اگه اشتباه نکنم 8 اپراتور در استان داره کار میکنه. بله. تعداد زیادیشون در مرکز استان هم حضور دارن ولی برای بقیه شهرها تقریبا حداقل دو تا اپراتور هست، یکی خود مخابرات که توی تمام شهرها حضور داشته از قبل، و یکی اپراتورهای جدیدی که میاد توی اون شهر شروع به کار.
بله آقای مهندس شاویدی، صحبت فرمودید و اشاره کردید به بحث شهرداری ها، اتفاقا با آقای مهندس عقیلی و آقای دکتر یوسف زاده صحبت میکنیم، این نکته در موردش صحبت شد، اشاره شد بهش. اما آقای دکتر یوسف زاده، این معضل همکاری شهرداری ها چطور میشه برطرف کرد؟ چون شهرداری ها اصولا با سایر ارگان ها و شرکت ها مثل برق و آب و گاز همکاری میکنن، چرا توی این بخش با مشکل مواجه شدیم؟
بله، البته نه اینکه همکاری نکنن،
بله بله بله.
با کندی و آره، چون شرایط جدیدی هست، شاید مثلا موضوع آب و برق موضوع حل شده ای که سالها در واقع در جریان، اما موضوع فیبر مقدار موضوع جدیدتریه، خیلی جدید نیست، ولی خب پروتکل هایی که
من خودم فکر میکنم فیبر نوری دهه 70 تا چیزای شاید در موردش نهایی داغش تو
از قبل الان حدود 15 20 سالی که خود مخابرات داره این کارو انجام میده توی ایران و
پس خیلی هم جدید نیست.
کلیتش اینه که نسبت توسعه‌ای که باید پیدا می‌کرده با یک شرکت خب امکان پذیر نبوده، نیاز به سرمایه گذاری بیشتری داشته. الان در کنار مخابرات 9 تا شرکت دیگه، 9 تا اپراتور دیگه دارن این کارو انجام میدن. مشکلی که ما با شهر دیدیم دو منظر داره، البته ما که مشکل نداریم، خود دوستان اپراتور گاهن مشکلی داشته باشن، یک منظرش در واقع ممکنه که برداشت درستی شهرداری از پروژه نداشته باشه
درسته.
که غالبا بوده، به طور مثال شهرداری احساس میکرده که پروژه متعلق به خودشه، یعنی قراری که موضوعات در واقع شهرداری رو پوشش بده. واسه همین خیلی سوال میپرسیده که آقا چرا از این اپراتور من باید سرویس بگیرم، چرا از اون یکی نباید بگیرم؟ اصلا موضوع ما توی این پروژه در واقع سرویس گرفتن خود شهرداری نیست، یعنی ما یک مگا پروژه تعریف نمیکنیم که مثلا سه تا طبقه شهرداری به هم دیگه وصل بشه یا چهار تا دوربین به هم وصل بشه، میخواد به مردم و کسب و کار سرویس بده. قسمت دیگه ای از این ماجرا میخواست مشارکت بکنه در بعضی جا، میگفت حالا که شبکه داره توسعه پیدا میکنه، این شبکه مالکیتش با کیه؟ خب قانون مشخص کرده مالکیت این در واقع شبکه مال کسی که داره ایجاد میکنه، یعنی خود اپراتورها و سرمایه گذاری که در تو این بخش داره انجام میشه، و اینها اپراتورهایی هستن که مجوزشون رو به صورت کشوری دریافت کردن. ببینید، ممکنه یک اپراتوری درست کار نکنه در آینده توی یک شهری، خب این دست یک رگولاتور یا تنظیمگری توی کشور که سازمان تنظیم مقررات و وزارت ارتباطات هست،
بله.
و فردا میتونه جریمه کنه، یا اگه واقعا هیچ جوری حل نشود میتونه ابطال کنه پروانه اون شرکت رو و این پروژه رو به یک شرکت دیگه واگذار بکنه برای ادامه مسیر، در حالی که اگه فرض شهرداری قرار بود این کار انجام بده اصلا امکان پذیر نبود همچین در واقع توسعه‌ای رو در واقع بخواد ایجاد بکنه. یه موضوعی هم که در واقع چرا این شرکت باشه چرا اون شرکت، من توضیح بدم بد نیست که هم حضرت عالی هم مردم در واقع تو جریان باشن. وزارت ارتباطات تو دولت 13 که این موضوع رو به شکل جدی داره دنبال میکنه، یک سیاستی پشت این موضوع داره. ببینید، اگه شما ادوار گذشته رو به خاطر داشته باشید، توی همین استان البرز و شهر کرج هم که پروژه اومد انجام شد توسط یکی از شرکت‌ها قبلا، عمدتاً شرکت‌ها تمایل دارن که نقاط پرتراکم و حالا به اصطلاح از نظر اقتصادی وضعیت مردم
صرفه بیشتری هم داشته باشه براشون،
به خاطر همون صرفه اقتصادی که برای خودشون ایجاد میشه، مشترک یوزر بیشتری ممکنه جذب بشه، هزینه بیشتری در واقع بتونه پرداخت بشه اونجا. جاهایی رو مگه مثال بزنم، مثلا فرض کنید همین عزیمیه یا مثلا جهانشهر، مثلا هدف گذاری، این دو تایی که دارم میگم واقعا تو پروژه قبلی همین اتفاق افتاد. تو دولت 13 هم اومده تقسیم بندی انجام داده بین این اپراتورها، گفته من سه گونه شهر دارم، شهر مثلا فرض کنید بزرگ دارم، ساختارهای مثلا فرض کنید بله تراکم وسیعی تری داره، خب اونجا علاقه‌مندی اپراتور بیشتری هست، در کنار اون من یه شهر متوسط دارم، در کنارش یه شهر کوچکتر دارم، من میام تقسیم بندی رو طوری انجام میدم که اگه به کسی یه شهر بزرگو دادم تکلیف داره اون شهر کوچیک رو انجام بده. در ادوار گذشته احتمالاً زمانی که میومد از این برای انجام میداد و جهان شهر رو دیگه سراغ مثلا شهر کوچکی مثل تنگکمان، مثلا فرض کنید شهر کوچیکتر نمیرفتن، مثل گلسار یا جاهای دیگه
چاواقی که اشاره کردیم.
الان الزامه، یعنی وقتی که به طور مثال اسم مخابرات اومد اینجا، خب در کنار اون خب شرکت دیگه هم هستن،
مثلا خود من فکر میکردم فقط مخابرات قرار میکنه انجام بده،
الان ایرانسل هست مثلا، موبین توی اونایی که توی البرز دارن فعالیت میکنن، ایرانسل هست، موبین نت هست، رایتل هست، شاتل هست، آسیاتک هست، پیشگامان هست، حالا اینا شرکت‌هایی
که خدمات اینترنتی
در واقع بله حوزه اینترنت بودن، الان شبکه‌شون رو دارن تو حوزه توسعه فیبر در واقع قوی‌تر می‌کنن. پس این تقسیم بندی دلیلی داشته. حالا اگه شهرداری اصرار بکنه که خب مثلا فرض بکنید من می‌خوام به جای این اپراتور با اون یکی کار بکنم،
درسته.
این توازنه ممکنه به هم بخوره. که یعنی چی؟ یعنی وقتی من یه شهر بزرگ رو دارم دنبال میکنم، یک اپراتوری موفق بشه سه تا شهر بزرگ رو تو استان بگیره، خب قطعا اون موقع سه تا شهر کوچیک هم میمونه که هیچ کسی حاضر نیست رو بپذیره و قاعدتا اون کسی باید میپذیرفته که شهر بزرگ رو برداشته، ولی چون تو ابلاغ اسم اون نیست الان دیگه ملزم به رعایتش هم نیست. و الان ما تو یکی از شهرهای استان این مشکل رو داریم، چون یه توازن در واقع تو یه جایی تغییر کرد، ولی یکی از شهرها مثلا شهر آسره هنوز در واقع ابلاغ نداره، ولی بقیه شهرها خود روشو در واقع ابلاغ مشخص دارن. پس دلیل این تقسیم بندیه و چیزی که رگولاتور یا در واقع سیاستگزار توی کشور داره دنبال میکنه و اصلا مصوبه قانونی داره، مصوبه مجلس هست، مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات در واقع پشتش هست که یک کمیسیون فرادستگاهی هست، یعنی چند تا دستگاه عضوش هستن، همشون در واقع دلیل و قاعده دارن. خدا رو شکر اگه شما به خاطر داشته باشی تو دوره‌های قبلی، تو دولت‌های قبلی شاید شهرهای بزرگتر در واقع بیشتر متنفعه بودن. توی این دولت حداقل استان هم بخوایم مثال بزنیم، شروع کار عمدتاً تو شهرهای کوچیک بوده. توی همین استان هم شما در نظر بگیرید شهری مثل چهارباغ که شهر کمتر توسعه یافته شاید باشه نسبت به شهرهای دیگه، جز اولین شهرهایی بود که در واقع به این پروژه پیوست. البته خب جا داره قدردانی بشه از فرماندارش، از شهردارش که نسبت به این پروژه بسیار نگاه مثبتی داشتن. ما مواجه بودیم هر جایی که فرماندار، شهردار، اون دستگاهایی که در واقع اونجا هستن بیشتر این فضا رو درک کردن، نیاز مردم رو در واقع درک کردن، با سرعت بیشتری به سراغ پروژه اومدن و همکاری بیشتری داشتن که امیدواریم در آینده در واقع این سیر تو همه شهرها داشته باشیم.
امیدواریم. آقای مهندس صغیری هنوز با یه خط هستید انشاءالله دیگه. از شما سوال داشتم که اگر مشکلات و مسائلی که مربوط به شهرداری برطرف بشه، کاملا اپراتور شما، شرکت شما آماده هست برای اجرای این پروژه؟
بله، ما کاملا آمادگی داریم. همونجور که عرض کردم توی عرضم، ما کارهای طراحی در واقع شهر فردیس رو کامل کردیم، انتخاب پیمانکار اجرایی انجام شده و الان فقط منتظر صدور مجوز احداث از سمت شهرداری هستیم که انشالله به زودی با احتمالی که شهرداری محترم فردیس خواهد گذاشت این مشکل حل خواهد شد. من فقط یه نکته هم عرض کنم که یکی از دلایل نگاه متفاوت شهرداری به این پروژه این هستش که مشابه این پروژه قبلا در سطح شهر داشته انجام می‌شده. توسط چه سری اپراتور که در قالب این پروژه دیش نبوده.
درسته.
ولی الان که در واقع چارچوب‌های قانونی پروژه مگا پروژه الان مشخص شده، همچنان بعضی از شهرداری ها با همون نگاه در واقع قوانینی که برای پروژه های قبلی داشتن به موضوع نگاه میکنن و چون این دوتا با هم همخوانی ندارن باعث میشه که اختلاف نظری بین اپراتور مجری و شهرداری که باید مجوز صادر کنه پیش میاد. یکی از موارد رو ای دکتر یوسف زاده فرمودن، یکیش هم این هست. به نظر میرسه که همون چیزی که عرض کردم، اگر چارچوب‌ها و قوانینی که الان مشخص شده به درستی از سمت مقابل رعایت شود و خیلی به سمت در واقع پروژه های قبلی و روالی که قبلا وجود داشته نرود، احتمال موفقیت پروژه و اجرایی شدنش بسیار بالاتر میره و سرعت بهتری پیدا میکنه.
خیلی از شما سپاسگزاریم آقای مهندس صغیری که با میزاگرد رهیافت همراهی و همکاری داشتید. ایشون آقای مهندس صغیری یکی از اپراتورهای ارائه دهنده خدمات فیبر نوری بودن که مهمان تلفنی برنامه امروز بودن. از شما سپاسگزاریم آقای مهندس صغیری، از حضور شما مرخص میشیم، با دوستان دیگه ادامه گفتگو رو خواهیم شنید.
خیلی متشکرم.
سلامت باشید.
ممنون از دعوت بنده.
خدا نگهدارتون. به ساعت 13:40 رسیدیم. در این لحظه گفتگو میکنم با آقای مهندس جاویدی، مدیر کل تنظیم مقررات منطقه شمال. آقای مهندس جاویدی، بحث مشکلاتی که پیروی فیبر نوری و توسعه فیبر نوری بوده در استانمون. خب بخش عمدهشو به شهرداری ها دوستان اشاره کردند. از نگاه شما چه توصیه به شهرداری ها دارید؟ یا اصلا برای اینکه با بتونیم میزان همکاری شهرداری ها رو پیگیری بکنیم چه اندیشیده شده؟
بله، از کنم به خدمت شما. خب اول که من تصدیق بکنم در خصوص صحبت های دوستان اپراتورها،
بله،
در خصوص هم سوالی که جناب عالی هم فرمودید در خصوص میزان پیشرفت کار، ببینید ما فازبندی شده این کار.
درسته.
تا پایان 1404 خرداد 1404 برنامه ریزی شده که در هر سه ماهی چقدر کم از خانوار هر شهری که یک اپراتوری داره اون کار انجام میده بیاد و کارش رو به پیش ببره. حالا ما خودمون نظارت داریم، هم نظارت بر کمیت کار داریم، هم بر کیفیت کاری که اپراتورها دارن در شهر انجام میدن، از نظر فیزیکی کار درست پیش بره که بعداً معضلات و مشکلات کمتری داشته باشه.
آقای مهندس شاید وقت با این اتفاقاتی که حالا در مورد صحبت شد و اینکه خب کمی شهرداری ها همکاریشون اونقدر سرعت زیادی نداره، فکر میکنید با این تفاصیل ما با اون زمانی که شما فرمودید میتونیم به این توسعه برسیم؟
مشکلاتی که در بین کار هست همینا هست دیگه.
بله.
ما پیشبینی که انجام دادیم این بوده که در حالت نرمال به این شکل پیش بره، ولی الان خب به دلایل مختلفی شما شرایط خاصی پیش میاد، مثلا ایام تعطیلات عیدی که
بله.
حتما شهرداری ها مجبورن که جلوی حفاری ها رو بگیرن، یا توی شرایط خاص انتخابات یا مسائل خاصی که پیش میاد این موضوعات هست. حالا بعضی از شهرداری ها اصلا توی روز در موقع ترافیک هم راهبر اجازه نمیده، میگه حتما باید شب کار بکنید، که ما الان توی شهرهای توی منطقه داریم که شهرداری فقط مجوز شب میده که کار انجام بشه. تو بعضی از شهرداری ها اجازه میدن که چند کارگاه ایجاد بشه، یعنی همزمان دستگاه ترنچر بیاد، مثلا 5 تا دستگاه بیاد شروع به کار بکنه. بعضی از شهرداری ها این مجوز نمیدن، فقط صرفا میگن در یک نقطه یک کارگاه باید داشته باشید. بعضی از شهرداری ها اجازه میدن که کار کلی پیش بره، کانال زده بشه، کار ادامه پیدا بکنه. بعضی از شهرداری میگن باید ترمیم کامل، مثلا هر چند کیلومتر کامل ترمیمش انجام بشه، بعد دوباره مجوز
درستی
بعد داده بشه.
بله.
اینها مواردی است که ما با شهرداری ها داریم.
امیدواریم ما مهندس شاوید این تعاملاتی که صورت میگیره این روند رو افزایش بده، سرعتش رو و پیشرفت رو ما شاهد بشیم. مثل دوستانی که گفتن همه چی آماده است اما هنوز کماکان پروژه به صورت اجرایی نشده به دلیل کمکاری و عدم همکاری خوب شهرداری. از شما آقای مهندس شاوید خیلی سپاسگزاریم. فرصت برنامه داره پایان میرسه، از حضور شما مرخص میشیم. از شما خیلی متشکرم که با ما با برنامه میزه گرد رهیاف همراهی کردید. خدا نگهدارتون. آقای دکتر یوسف زاده، زمانم خیلی کمه، جمع‌بندی بکنیم صحبتامونو، ولی اونجوری که من توی خبرها شنیدم که 90% دستگاه اجرایی به فیبر نوری متصل شدن، بیشتر بحث ما پس سر اتصال شهروندان و مشترکین عزیز هست که باید صورت بگیره.
دقیقا همینطوره. دستگاه الان غالبا مشکل خاصی نداره، بیشتر ما نیازمون بله. روی مردم و کسب و کارها هست که خب این درصده باید زیاد بشه. یه نکته خوبی رو هم دوستان اشاره کردن، من بهش بپردازم، که گفتن حداقل 2 تا اپراتور در هر شهر. خیلی از مشکلاتی که ممکنه ما تو حوزه در واقع ارتباطاتمون در آینده داشته باشیم با رقابت حل میشه.
درسته.
یعنی کیفیت بالا میره جایی که رقابت باشه، هزینه ها متعادل میشه جایی که رقابت باشه، و ما باید سعی بکنیم که در واقع توسعه همه جانبه رو با توجه به تعدد اپراتورایی که امروز داریم تو همه شهرامون بتونیم انجام بدیم. فضای استان فضای رو به جلویی، قراردادها ان شاء الله بسته میشه. استان البرز، شهر کرج، کل استان برای وزارت ارتباطات همیشه های اهمیت بوده.
بله.
ما چند تا مرکز مهم وزارت ارتباطات مثل فرودگاه پیام
که
330 تا شرکت در واقع مرتبط حوزه آیتی و هایتک ما اونجا هستن.
بله.
پارک ملی فناوری اطلاعات ارتباطات که تو کل کشور شعبه داره، شعبه اصلیش، یعنی مقر اصلیش در واقع تو استان البرز هست. تعددی از کسب و کارهای مختلفی که در واقع تولید کننده ما گوشی، مودم و موضوعات مختلف، همین امروز داره برنامه‌ریزی میشه برای خیلی از حوزه‌های در واقع موضوعات فضایی، موضوعات در واقع توسعه ساختاری که در واقع شرکت‌های در واقع مرتبط با شبکه ملی اطلاعات خواهند داشت. این فضا رو باز کرده هم برای کسب و کارها که بتونن فعالیت داشته باشن، ان شاءالله اشتغال بالا بره، آزادکارای کسانی که تحصیل کرده مرتبطه با این حوزه هستن ان شاءالله تو سال‌های آینده بتونن جذب این موارد بشن.
بله.
و فضاش نیازمند این توسعه است که ان شاءالله با همکاری همه دستگاه‌ها به شکل همه جانبه در واقع
امیدوارم که هر چه زودتر رقم زده بشه. متشکرم از حضور شما آقای دکتر یوسف زاده، مدیر کل محترم فناوری اطلاعات استان اهواز که در میزه رحیا حضور داشتید. از شما سپاسگزاریم که با ما همراهی کردید. سلامت و سرزنده باشید و پیروز و سربلند.